میتونیم عسل‌ها رو در کشور کنترلشون بکنیم که عسل طبیعی در اختیار مردم قرار بگیره. این باید یه مقداری افزایش پیدا بکنه. نقش ارگان‌هایی که برای کنترل این مواد غذایی در جامعه نقش دارن، اینا رو خیلی ما داریم تلاش میکنیم، جلسات مکرری رو با سازمان استاندارد داریم برای اینکه استاندارد عسل رو اجباریش کنن.
درست.
اجباری کنن و برخورد بشه با متخلفینی که عسل استاندارد در جامعه، چون تمام اینها در واقع مشخصه که تولید کنندش چه کسیه یا بسته‌بندی در کجا انجام شده، و اونایی که استاندارد نیست میشه باش برخورد بشه، که این شیوه میتونه کمک کنه به توسعه عسل‌های طبیعی در ایران.
خیلی متشکرم. دوستان و عزیزان، در قسمت پایانی بحث این برنامه‌مون قرار دادیم و راجع به تولید و مصرف عسل در کشور صحبت می‌کنیم. من می‌خوام از شما تقاضا کنم اگر تازه شنونده صحبت‌های ما شدید، حتما در این قسمت با ما همراه بمانید. یکی از بحث‌های مهمی که در مورد عسل وجود داره، بحث شکرک در عسل هست که در اجتماع برداشت‌های متفاوتی از شکرک زدن در شکر هست. این مسئله رو مطرح می‌کنم با آقای دکتر غلامحسین طهماسبی، قائم مقام معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تا در خدمت شما عزیزان بپردازیم به این مسئله. آقای دکتر، بحث شکرک همونطور که عرض کردم بسیار مهم، اختلاف نظرم راجع بهش زیاد. وقت داریم که بشنویم این مسئله رو که اشکال داره نداره، طبیعی است یا غیر طبیعی، از قول شما.
شکرک زدن عسل یا کریستالیزه شدن عسل در واقع در عسل‌های طبیعی هم اتفاق می‌افته. عسل همونطور که می‌دونید خب یک محلول قندی اشباع هست که اگر یک هسته مرکزی در داخل عسلی که ما آماده استفاده کردیم وجود داشته باشه، مثل ذرات موم، اینها میتونن به عنوان مرکز کریستالیزه شدن باعث این بشن که عسل سفت بشه، کریستالیزه بشه، مثل پی ببنده.
درست.
عسلی که به این شکل در واقع شما میبینید، من دیدم الان در بعضی جای کشور این داره تبلیغ میشه، خیلی خوبه که ما عسل طبیعی کریستالیزه هم داریم و عسل کریستالیزه میذارن و مردم میبینن خریداری میکنن. در خیلی کشور دنیا عسل کریستالیزه رو ترجیح میدن چون مصرفش راحت تره، مثل کره در واقع
برش میخوره
استفاده میکنن. ولی در کشور ما کریستالیزه شدن عسل یا شکرک زدن رو بد میدونن و غیر طبیعی بودن رو به اون عسل ها نسبت میدن. ببینید، ما بعضی از در واقع عسل هامون مثل عسل آفتابگردان، عسل پنبه، عسل بعضی گون ها در مدت کوتاهی شکرک میزنه یا کریستالیزه میشه. عسل طبیعی هم هست، ولی ما گاهی سفت شدن عسل مثل سفت شدن شیشه سفت میشه عسل.
بله.
و شما هر مثل آب نبات قیچی میشه یا آب نبات قیچی بزرگ و هر چی تلاش میکنید اصلا قابل استفاده نیست. این فرق میکنه با اون حالت کریستالیزه شدن و شکرک زدن طبیعی که عرض کردم. اونها عسل‌های غیر طبیعیه، اون عسل‌هایی که به اون شکل صفر میشن. ولی شکرک زدن و کریستالیزه شدن عسل، اگه بخوام به صورت کوتاه سوال شما رو جواب داده باشم، به طور طبیعی در عسل‌ها اتفاق میفته و دلیل بر غیر طبیعی بودن عسل نیست. بعضی عسل‌ها مثل عسل عقاقی ها خیلی دیر صفر میشن، ولی بعضی عسل‌ها مثل آفتابگردان زود صفر میشن. این ویژگی‌ها در واقع نسبت قندهای مختلف به هم، تو اینجا تأثیر داره، حرارت تأثیر داره، نحوه نگهداری تأثیر داره، همه اینها مهمه در سفت شدن یا شکرک زدن اثر. اما اگه ما بدونیم که شکرک زدن دلیل بر غیر طبیعی بودن نیست، این مشکل حل میشه.
نکته مهمی بود، متشکرم آقای دکتر طهماسبی. عزیزان، شنیدید آنچرا که در این برنامه مطرح شد در مورد تولید و مصرف عسل در ایران. اگر در مورد مطالب مطرح شده در این برنامه نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036-37 اونو با ما مطرح کنید و در برنامه آینده قطعا کارشناسان در این مورد راجع به اون با شما صحبت خواهند کرد. آقای دکتر غلام حسین طهماسبی، بسیار سپاسگزارم از اینکه در این برنامه شرکت کردید و نکات بسیار مهمی رو در مورد تولید و مصرف عسل در ایران برای عزیزان و شنوندگانمون صحبت کردید. همینجا با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بنده هم از شما تشکر میکنم به خاطر وقتی که در اختیار ما قرار دادید برای روشن شدن ذهن مردم و سوالهایی که در ذهنشون هست در ارتباط با عسل، و امیدوارم انشاءالله مورد استفاده مردم قرار گرفته باشه بحثی که انجام دادید.
زنده باشید، زحمت کشیدید. شنوندگان و عزیزان فرهیخته برنامه ارمغان طبیعت، تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوب بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم در این بخش و دعوت میکنیم برنامه اقتصاد مجازی رو از طریق امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون اقتصاد مجازی. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید و برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم. خوشحالم که شنوندگان خوبی مثل شما داریم و همراه ما شدید در حدود 50 دقیقه روی همین موج رادیویی FM 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد با شما ایم و امروز هم با خودمون یک موضوع بسیار جذاب آوردیم مثل روزهای گذشته که امیدوارم که همراهی شما رو تا پایان داشته باشیم و البته در گفتگوهای ما هم شرکت کنید از طریق دو پل ارتباطی که وجود داره. البته با توجه به اینکه برنامه تولیدی است، راه ارتباطی سامانه پیام کوتاه میتونه موثرتر باشه 30036-37، چون بعد از اتمام برنامه ما در واقع پیام ها رو نگاه میکنیم، مطالعه میکنیم و برامون اهمیت داره، یا اینکه میتونید از طریق تلفن گویای 27862098 هم همراه ما باشید. امروز درباره جایگاه بازارهای عرضه نرم افزارهای کاربردی یا همون اپستورها در اقتصاد مجازی با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید که محورهای برنامه رو هم به حضورتون عرض کنم که بدونید با چه جزئیاتی در طول این 50 دقیقه در خدمت شما هستیم. از وضعیت فعلی فعالیت اپستورها در کشور با شما حرف میزنیم، روند نظارت بر عملکرد تولید کنندگان در این عرصه، همینطور راهکارهای توسعه این صنعت و تأثیر حمایت‌های دولتی و البته لزوم افزایش اون در بازارهای عرضه نرم افزارهای کاربردی صحبت می‌کنیم و در خدمت شما هستیم با توجه به حضور ارزشمند دو مهمان گرامی داخل استودیو و حالا اگر ارتباط تلفنی هم برقرار بشه که انشالله بتونیم اطلاعات خوب و کافی رو در اختیار شما قرار بدیم. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم حضور دو مهمان گرامی. نخست کارشناس محترم برنامه آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
به نام خدا. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، سرکار خانم رستگار دوست و همچنین مهمان دیگر برنامه جناب آقای مهندس نامی.
بله، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای مهندس رضا نامی، نایب رئیس محترم انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه. خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید آقا.
متشکرم، سلام خدمت شما آقای دکتر، سلام به شنوندگان عزیزم، سلام عرض می‌کنم، خوشحالم در خدمتتون هستم.
زنده باشید. حالا درباره همین انجمن هم قطعا در طول برنامه با شما صحبت می‌کنیم که حالا به چه شکل هست و چه مسائلی رو اجرایی میکنی در کشور، ولیکن اگر موافق باشید بحث رو با آقای دکتر نوری‌خواه آغاز کنیم و بتونیم یک بررسی داشته باشیم از وضعیت فعلی فعالیت بازارهای عرضه نرم افزارهای کاربردی یا همون اپستورها در کشورمون و مقدمه که ایشون ارائه میکنن. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خب ببینید، سخت افزار کامپیوتر یا همون رایانه، تلفن همراه، کنسول‌های بازی یا هر کدوم از این سخت افزارهایی که فکرش رو بکنیم، معمولاً نیاز به یک نرم افزار داره و اون نرم افزار هست که میتونه قابلیت‌های اون دستگاه رو در اختیار ما قرار بده برای یک کاربرد مشخص. خب اگه الان از مردم بپرسید تقریبا همه میدونن که نرم افزار کاربردی یا اپ چیه، چون رو تلفن‌های همراه خیلی معموله. برای اینکه شما یه کار خاصی رو می‌خواید انجام بدید، می‌خواید پیام بفرستید برای خانواده‌تون، می‌خواید تقویم رو مدیریت بکنید، می‌خواید یک بازی رو انجام بدید، برای این کار مراجعه می‌کنید به یک بازار عرضه نرم افزار یا اصطلاحاً توی زبان انگلیسی اپ استور یا اپلیکیشن استور، و خب اون نرم افزار رو اگر رایگان هست دانلود می‌کنید و اگر تجاری هست خریداری می‌کنید و نصب می‌کنید روی گوشی تلفن همراه خودتون. مراحل انتخاب، نصب، به‌روزرسانی، مدیریت چرخه عمر اون نرم افزار توسط این اپ استور انجام میشه. اگر مقایسه بکنیم با گذشته، قبلا شما میرفتید تو بازار یه سی دی میخرید یا قبلتر از اون فلاپی دیسکی میخریدید و نرم افزار رو میآوردید روی کامپیوتر خودتون نصب میکردید، ولی الان خیلی کار راحت تر شده، خیلی راحت تر میشه نرم افزار رو دریافت کرد و از اون طرف برای فروشنده خیلی راحت تره که بتونه فروش بیشتری انجام بده و پول اون رو بتونه خیلی راحت دریافت کنه.
بله.
خب پس اپلیکیشن استورها هم در تلفن همراه، هم در کنسول‌های بازی و هم روی رایانه‌ها حتی وجود دارند و خیلی کمک می‌کنند که راحت‌تر بشه نرم‌افزار رو خرید، نصب کرد و مورد استفاده قرار داد. توی سال‌های اخیر بازارهای عرضه نرم‌افزار در کشور ما هم ایجاد شدند و الان روی تلفن‌های همراه اندروید و همینطور iOS فروشگاه‌های ایرانی عرضه محتوا هست. حالا شاید بگیم فروشگاه بهتر باشه. فروشگاه‌های نرم‌افزار ایرانی وجود داره، هر چند روی پلتفرم شرکت اپل به دلیل ممانعت‌های این شرکت با توجیه تحریم الان یه مقداری دچار مشکل شدن این فروشگاه‌های ایرانی، اما در مجموع وجود این فروشگاه‌ها یه جور اطمینان خاطری رو تا یه حد مشخصی به کاربران میده که نرم افزارهایی رو استفاده میکنن که یک درصدی از بررسی روشون انجام شده، تا یه حدی مورد تحلیل قرار گرفتن و احتمالاً اگر هم آسیبی پیدا بشه و مشکلی پیدا بشه روی این نرم افزارها، با اقدامی که از طرف اون فروشگاه اینترنتی انجام میشه، اینها ممکنه حذف بشن از گوشی افراد یا از روی فروشگاه کلاً کنار گذاشته بشن.
پس
کمک میکنه که از نرم افزارهای متفرقه و از نرم افزارهای غیر مجاز و از نرم افزارهای مخرب کاربران تا یه حدی به دور بمونن. خب میتونیم بیشتر صحبت بکنیم با
چون میخوام این شناسایی، حالا این نرم افزارهای مخرب رو هم به ما بگید حتما آقای دکتر، چون به عنوان کاربر معمول شاید بهی ندانیم.
بله فکر میکنم در مورد این هم به عنوان یکی از حواشی موضوع که البته مهم هم هست باید پرداخت، اما فکر میکنم با حضور جناب مهندس در مورد تاریخچه نرم افزارهای کاربردی به خصوص روی تلفن همراه بتونیم نکات خوبی رو از زبان ایشان بشنویم.
حتما همینطوره آقای مهندس، نامی در خدمت شما هستیم.
متشکرم. عرضم به حضورتون تا قبل از اینکه اندروید وارد به عنوان یه دونه پلتفرمی که ما روش بیاییم و اپلیکیشن ها رو بنویسیم و گوشی های اندرویدی، یعنی قبل از گوشی های اندرویدی که ما گوشی هایی داشتیم که یا سیستم عامل نداشتن یا سیستم عاملشون خیلی ضعیف بود، کارکرد این دیوایس به شکل تماس بود، یعنی تلفن صحبت میکردین، اسمس داشتین و حالا یه مدل های خیلی محدود وجود داشتش که شما یه سری اپلیکیشن رو با جاوا و سیمبیان میتونستین بنویسین و به شدت محدود بود. بعد از اینکه سیستم عامل متن باز اندروید وارد گوشی ها شد و به تبع اون از لحاظ سخت افزاری گوشی ها رشد قابل توجهی پیدا کردن، رفتار مخاطب روی گوشی تلفن شروع کرد به تغییر کردن، همینطور که الان داریم میبینیم که یه بخشی از زندگی ما آدم ها روی گوشی هامون و فضای مجازیه و این بیسش افزایش سرعت اینترنت رو گوشی همراه بود و اینکه ما میتونستیم سیستم عامل اوپن سورسی مثل اندروید داشته باشیم و بتونیم روش این اکوسیستم رو فعال کنیم. شرکت‌ها یا گروه‌ها یا تیم‌ها یا بچه‌های نخبه‌ای که شروع می‌کردن به نوشتن اپلیکیشن توی اون سال‌های اولیه، مثلا اوایل دهه 90، یه محصولی رو ران می‌کردن، یه محصولی رو آماده می‌کردن و بعد برای عرضه اون به مخاطب دچار چالش می‌شدن. ما اونجا گوگل پلی رو داشتیم، میتونستیم بریم رو گوگل پلی با یه سری کارها اپلیکیشن هامونو بذاریم، ولی زمانی که به کسب درآمد میرسیدیم به این خاطر که ما باید یه اکانت یا مسترکارد یا ویزا کارت توی گوگل پلی تعریف میکردیم که بتونیم درآمد داشته باشیم، اونجا به یه چالشی خوردیم که این چالشی بود که جلوی رشد این فضا رو میگرفت، تا اینکه گوگل پلی تحریم شد و تاریخچه شروع فعالیت بچه‌ها توی درآمدزایی از نرم افزارهای تلفن همراه برمیگرده به بعد از اینکه اندروید به عنوان یک سیستم عامل روی گوشی‌ها باب شد. تا قبل از این گوشی‌ها نه لحاظ سخت افزاری و نه لحاظ نرم افزاری این قابلیت رو نداشتن که ما بیایم و روشون اپلیکیشن های کاربردی رو ایجاد بکنیم. اوایل دهه 90 با اومدن سیستم عامل اندروید و با شکل گرفتن بسترهای عرضه اپلیکیشن، یعنی قبل از اون ما روی اندروید خب پلتفرمی که خودش برای این کار عرضه می‌کنه گوگل پلی هست، شرکت‌های مختلف بچه‌ها اپلیکیشن می‌نوشتن اونجا می‌ذاشتن، ولی به این خاطر که اونجا پرداختش به دلار هست چون سیستم بین المللی هست، نه کاربران ما و نه دیولپرهای ما امکان پرداخت این براشون نبود. تا اینکه سولوشن های ایرانی شکل گرفت، فروشگاه های عرضه نرم افزار تلفن همراه کاربردی که الان هم تعدادشون خیلی زیاد شده و یک فرهنگی شده برای استفاده، یعنی زمانی که ما مثلا میخوایم یه اپلیکیشن مثلا صدا و سیما رو بریم دانلود کنیم، تو یکی از همین فروشگاه های عرضه اپلیکیشن میریم و دنبالش میگردیم. این رفتارمون یه جوری شده که مثل یه سری پاساژ شناخته شده میدونیم که اگر یه کالای اپلیکیشنی بخوایم یه سری پاساژ وجود داره که میتونیم بریم تو اونها و اون محصولی که میخوایم رو پیدا کنیم. و اینها با توجه به اینکه تولید کنندگان ما میتونن نیاز سنجی کنن، یعنی قبل از اینکه این فروشگاه شکل بگیره وقتی محصولی رو تولید میکردن خیلی چالش داشتن تا به عرضه برسونن، تا مخاطب رو آشنا کنن با محصول خودشون، ولی با شکل گرفتن همین اگر که اسمشو بذاریم پاساژ هایی که وجود داره و این محصولات که اپلیکیشن هست توش عرضه میشه، اونجا اگر که اصطلاح کوچه بازاریشو بخوام به کار ببرم، اون پاساژو دارن کار مارکتینگ میکنن، کار تبلیغات میکنن، خیلی عامیانه کسب و کاریش پاخور فروشگاهشون رو میبرن بالا. و بعد زمانی که من اونجا عرضه کننده هستم به عنوان یه دیولپر، به عنوان یه تولید کننده نرم افزار تلفن همراه، محصولم اونجا قرار میدم و شانس دیده شدن محصولم افزایش پیدا میکنه و مخاطب منو پیدا میکنه و بعد من میتونم باهاش ارتباط برقرار کنم، اون هدفمو بهش برسم.
درسته. آقای دکتر نوری‌خوا اگر نکته دارید بفرمایید، چون میخوام حالا با توجه به ارزیابی که ایشون از شریک داشتن و تاریخچه‌ای که گفتن حالا به دنبال چالش‌های این مسئله هم باشیم. بفرمایید.
خب الان شرایط به این صورتی که اگر یک تولید کننده در مفصل تلفن همراه بخواد در مفصل خودش رو عرضه بکنه، یک حساب کاربری روی یکی از این فروشگاه‌های نرم افزار ایجاد می‌کنه و بعد می‌تونه نرم افزار خودش رو ارائه بده. بعد از بررسی‌هایی که انجام میشه، خب این نرم افزار بهش اجازه داده میشه که روی این فروشگاه قرار بگیره. خب یکی از نکات مهم اینه که چه نرم افزارهایی روی صفحات اصلی این فروشگاه قرار می‌گیرن، چون دعوا برای بیشتر دیده شدن، همونطوری که یک فروشگاهی که در دنیای واقعی یک مغازه‌ای که دو نفش و سه نفش توی یه جای خیلی خوب شهر قرار داره مخاطب بیشتری رو و مشتری بیشتری رو جذب می‌کنه، اینجا هم بالاخره اون نرم افزارهایی که بتونن توی جایی بهتر دیده بشن قطعا فروش بیشتری خواهند داشت و بیشتر میتونن مخاطب به خودشون جذب بکنن. نحوه کسب درآمد معمولا به این صورته که یا مستقیم از فروش نرم افزار حاصل میشه. نرم افزارها تو ایران معمولا 5000 تومان، 10000 تومان، 20000 تومان با توجه به اون قیمت گذاری که تولید کننده فکر میکنه که کشش بازار هست و میتونه بفروشه و مقایسه با نرم افزارهای مشابه قیمتی روش میگذاره و عرضه میکنه، یه درصدی از این فروش توسط فروشنده دریافت میشه و بقیهش رو فروشگاه مال خود میکنه. و علاوه بر این ما یه روش پرداخت دیگری رو داریم به نام روش پرداخت درون برنامه‌ای. بسیاری از برنامه‌ها رو شما رایگان میتونید نصب بکنید، اما بعد از اینکه رایگان نصب کردید به ازای محتوایی که مورد استفاده قرار میدید، به ازای محصولاتی که از داخل اون نرم افزار میتونید اضافه بکنید، ویژگی‌هایی هست که به صورت رایگان در اختیارتون. اگر ویژگی‌های تجاری و ویژگی‌های غیر رایگان رو بخواید استفاده کنید، بعد پول بپردازید و دیگه نیازی به خرید یک نرم افزار دیگر نیست. توی همین نرم افزار میتونید چیزهای مختلفی رو خریداری کنید. اگر یه فروشگاه کتابه نصب کردید، میتونید با خرید در اون برنامه‌ای بتونید کتاب‌های جدید بخرید. و از این دست مثال‌های زیادی میشه زد. حتی توی بازی‌ها اقلامی که توی بازی عرضه میشن بعضن قیمت دارن و شما میتونید یا تو بازی به دستش بیارید یا اینکه میتونید پول بدید و بخرید. معمولا این خریدها به واسطه API یا رابطه برنامه نویسی اون فروشگاه نرم افزار انجام میشه، یعنی اون فروشگاه نرم افزار به واسطه اینکه میخواد از این پرداختهای درون برنامه‌ای بهره مند بشه، الزام میکنه معمولا که از درگاه‌های بانکی مستقیما استفاده نشه. شما به حساب کاربریتون توی اون فروشگاه یک مبلغی رو واریز میکنید و بعدا میتونید تو بازی ها، تو نرم افزار ها از این پول استفاده کنید، یا اینکه همونجا بتونید اعتبارتون افزایش بدید، بتونید کتاب یا هر چیزی که توی اون نرم افزار به فروش میرسه خریداری بکنید و مورد استفاده قرار بدید. اینجا نکاتی مطرح میشه، چالش هایی به وجود میاد، اینکه برخی از فروشگاه های نرم افزار خودشون تولیداتی رو دارند که تمایل ندارن نرم افزار دیگه بتونن توی این عرصه وارد بشن. مثلا بعضن میان و از عرضه نرم افزارهایی که خود اونها فروشگاه هستند ممانعت میکنن، یا بعضن از نرم افزارهایی که رقیبشون هستند از عرضه اونها ممانعت میکنن. خب توی دنیا این موضوع ذیل قوانین مقابله با انحصار به شدت زیر نظر دستگاه‌های نظارتی است و حتی شرکتی مثل گوگل که شاید این انحصار رو، این اجبار رو به صورت مستقیم نداره و به صورت غیر مستقیم با ارتقای نرم افزارهای خودش تو موتورهای جستجو، توی اپستور ها انجام میده به شدت تحت فشار تاریخ.
ارزی نرم افزار در هر فروشگاهی معمول هست در همه جای دنیا، ولی
ارزی نرم افزار در دنیا بالاخره معمول هست. اینکه صاحب اون فروشگاه بیاد و مداخلاتی رو انجام بده به جهت اهداف انحصاری خودش، مثلا اگر یک رقیب بخواد فروشگاه خودش رو که اون هم یک نرم افزار هست بیا توی بستر عرضه بکنه، مثلا ممانعت میشه، یا اینکه نرم افزارش یک جنبه های فروشگاهی داشته باشه که بشه نرم افزار توش عرضه کرد، یا موضوعاتی از این دست رو فروشگاه ها مداخله میکنن. تو دنیا به لحاظ قوانین ضد انحصار با این سیاست گذاری هایی که خود اون شرکت داره برای همگان انجام میده مقابله میشه. تو ایران خب متاسفانه این شرایط وجود نداره و شاید اپستوری که شماره یک ایران هست بالاخره با همین سیاست ها و با این که بالاخره اولین بوده تونسته درصد بسیار زیادی از بازار رو بگیره و
خیلی اجازه نمیده.
ببین قوانین ضد انحصار که توی کشور ما داریم و خیلی قوانین دیگه در حوزه‌های غیر مجازی وجود داره، اما وقتی که به فضای مجازی میرسیم اعمال اونها تو فضای مجازی معمولاً با مسائل مختلفی مواجه میشه و خب میگم بالاخره در کنار خوبی‌هایی که استفاده از این فروشگاه‌های نرم افزار داره، اگر به نوعی سیاست‌گذاری عمومی بر این فروشگاه‌ها نباشه، اون کسی که ضرر میکنه هم مشتری ها هستن، هم رقبای دیگه و بازیگران جدیدی که با نوآوری میخوان بیان توی بازار جای خودشون رو باز بکنند، اونها به حاشیه میرن و خیلی فضای بازی به اونها داده نمیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همراهان گرانقدرمون در برنامه اقتصاد مجازی. شنونده یکی دیگه از گزارش‌های ما هستین در خصوص وضعیت فعلی فعالیت اپستورها در کشور و روند نظارت و عملکرد تولید کنندگان در این عرصه. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مهندس حسین ترابی، رئیس انجمن صنفی ارائه کنندگان خدمات دیجیتال. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای مهندس، خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه.
خیلی سپاسگزارم. آقای مهندس بفرمایید که الان شما وضعیت فعلی اپستورها رو چطور ارزیابی میکنید در کشور؟
ببینید اپستور یک نیاز بسیار جدیه برای اینکه مردم و کاربرها بتونن نرم افزارهای کاربردی، همون اپلیکیشن ها رو که ما اپ ازش یاد میکنیم و یا گیم ها رو بتونن دانلود کنن، بتونن در اختیار بگیرن و ازش استفاده کنن. ببینید اگر هر کسی توی اپستوری باشه به اون اپستور عادت میکنه، یعنی مثال از بکنم، شما مثلا الف اپستور الف و اپستور ب رو دارید استفاده میکنید، دیگه خیلی سراغ اپستور مثلا جیم نمیرید. هر جا که باشین عادت میکنین به اون و اینرسی تغییر اپستور خیلی سنگینه. باید خیلی تنوع زیاد باشه، باید فیچرهای جدیدی عرضن به حضور شما وجود داشته باشه. متاسفانه در اپستورهای جدید که میاد وارد بازار میشه فیچرهای خیلی خاصی وجود نداره و کاربرها و همون یوزرها در حقیقت با همون اپستورهای قبلی در حقیقت مشغول هستن. مسئله که وجود داره این که اپهای جدید شناخته نمیشن. دو تا روش وجود داره برای اینکه اپهای جدید شناخته بشن. یکی محدودیت‌های در حقیقت تبلیغات و معرفی در حقیقت خودشون هست که این بسیار هزینه بر هست. یکی از چالش‌های جدی اپستورها امروز هزینه‌های بالای تبلیغ و شناسوندن اون ظرفیت‌هایی که دارن. دو، محدودیت‌های رقابتی بین اپستورها که مثلا اپستور الف به در حقیقت دیولپر و دارنده محتوا و اون اپ تاکید میکنه که تو اگه میخوای با من کار کنی نباید بری با دیگری کار کنی، یا اگه با من بخوای کار کنی بری با دیگری هم کار کنی و انحصار نداشته باشی، من تو رو اون ته ستونم میذارم و برای تبلیغی نمیکنم، برای کار خاصی انجام میدم. یکی از مشکلات جدیه که سمت دیولپرها وجود داره. یکی از مشکلات عمده‌ای که امروز در مملکت ما در کشور وجود داره بحث قوانین مقررات کپی رایته. ما چون کپی رایت رو رعایت نمی کنیم بسیاری از محصولات که تحت عناوین مختلف در یه حوزه تولید میشن، اینها در حقیقت کپی های ناقصی از یه سری محصول های قبلی هستن و تنوع جدی نیستش. فیچرها و در حقیقت داشته های جدیدی در این اپ ها ما نمی بینیم. که متأسفانه خیلی عدم نظارت، یعنی عدم اجرای قوانین و مقررات کپی رایت و مالکیت معنوی خیلی مانع شده برای کمک به تولید دقیقاً جدید و توسعه بازار که مشکل ایجاد میکنه. یکی از محدودیت‌های جدی که ما داریم در رابطه با بحث اپستورها قوانین و مقررات مربوط به تحریمه. تحریم‌های خارجی، ببینید ما یه سری اپ‌های خارجی داریم که این اپ‌های بسیار قابل استفاده‌ای هستن و به حجت ما منکر این نیستیم که اینها ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای دارن. بعضی از اینها پرداخت‌های درون برنامه‌ای دارن، ما برای پرداخت درون برنامه‌ای دچار مشکل میشیم، هم از طریق تحریم به واسطه تحریم‌های خارجی که شده و هم به دلیل محدودیت‌هایی که خود نهادهای نظارتی داخلی ایجاد می‌کنن امکان پرداخت رو نمیدن، که مثلا این تبدیل ریال به مثلا فرض کنید که اون ارز خارجی بشه بیرون. این یکی از مشکلات موجود
در حال حاضر روند نظارت و عملکرد تولید